خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف. امیدوارم لحظه های خوبی رو تا این لحظه، تا این ساعت، ساعت 19 و 30 دقیقه و 40 ثانیه سپری کرده باشید. برنامه باغ تماشا و نمایش وقتی عشق لبخند میزند تقدیم شما شد. اما در ادامه برنامه های شبانگاهی رادیو معارف با ما همراه باشید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران عزیز. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. من آرش دارابی هستم و امروز یک شنبه 25 اسفند ماه 1398 و با ادامه کتاب آب نبات هلدار از صفحه 87 تا 159 در خدمت شما هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه منو همراهی بفرمایید و به سوالات امروز هم پاسخ صحیح بدید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و یاران همراه، در این روزهایی که ما درگیر بیماری هستیم، بیماری جهانی و همگیر، و بعضی از هموطنان عزیزمون هم به این بیماری گرفتار شدن و روی تخت بیمارستان هستند، برای این عزیزان هم دعا میکنیم که انشاءالله زودتر بهبودی خودشون رو به دست بیارن و باز هم به جامعه برگردن و به کارهای روزانشون ادامه بدن. بریم سراغ سوال اول. محمد که موقع تقسیم نظری کفش پاش نبود، به محسن درباره علتش چی گفت؟ گزینه اول گفت یه بنده خدای اونا نیاز داشت، دادمشون به اون. گزینه دوم گفت نذر کردم نذری ها رو با پای برهنه تقسیم کنم. و گزینه سوم گفت تو فعلا بچه‌ای و این چیزا رو نمیفهمی، وقتی بزرگتر شدی میفهمی. سوال اول رو برای شما عزیزان خوندم، امیدوارم که پاسخ صحیح رو به دست آورده باشید. بریم و برگردیم با ادامه برنامه یار مهربان و سه سوال دیگه با شما هستم.
گلخانه ای از کتاب ایران، ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
یاران همراه، فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. خدمت اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم شما هم حالتون خوب باشه و تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. یاران مهربان من، اگر شما همین امروز به یکی از سوالات مسابقه یار مهربان پاسخ صحیح بدید، در قرعه کشی جوایز غیر نقدی ما در پایان هفته شرکت داده میشید. پس موج رادیو رو تغییر ندید و پای برنامه یار مهربان از رادیو معارف بنشینید. اما بریم سراغ سوال دوم امروز. رازی که محمد قول داده بود به برادرش بگه چی بود؟ گزینه اول این که میخواد با دوستاش بره مشهد. گزینه دوم این که میخواد بره جبهه. و گزینه سوم این که میخواد بره خواستگاری مریم. این هم سوال دوم امروز بود که برای شما یاران مهربان خوندم.
در این قسمت دعوت میکنم شرمنده بخش هایی از کتاب آب نبات هلدار باشید با اجرای همکار خوبم جناب آقای حیدرزاده و برمیگردیم.
سر کلاس بعد فرهاد به بهانه اینکه میخواهد کاپشنم را پس بدهد کنارم نشست. برای اینکه جواب سوالش را ندهم، برای اولین بار سعی کردم به درس تاریخ دقت کنم. معلم گفت تاریخ به ما می آموزد که هیچ کس از تاریخ نمی آموزد. من که می خواستم به فرهاد نشان دهم حواسم فقط به درس است، از این جمله معلم زورم آمد و با صدای بلند گفتم اجازه، وقتی خود تاریخ میگه کسی از تاریخ نمی آموزه، پس ما چرا باید درس تاریخ بیاموزیم؟ زورش به ما دانش آموزا رسیده؟ همه بچه های تنبل با من هم عقیده بودند. حمید به نشانه اعتراض زودتر از همه کتاب تاریخش را بست. تقریبا همه وقت کلاس به پاسخ معلم به این سوال گرفته شد. نهایتا معلم ما که میخواست تنوعی در درس تاریخ ایجاد کند و ما را با آن علاقمند نماید، برای تفریح و آموزش قوانین بازی 20 سوالی را توضیح داد و خواست یک نفر برای شروع بازی داوطلب شود. همه کلاس دست بلند کردیم. وقتی فهمیدیم قرار است سوالهای درسی پرسیده شود، همه دستهای ما را پایین انداختیم. وقتی فهمیدیم جایزه هم دارد، دوباره دستها را بالا بردیم. حمید که بوی جایزه به مشامش رسیده بود، روی نیمکت رفت تا معلم او را ببیند. معلم هم ناچار او را انتخاب کرد، چون احساس کرد با این کار شاید حمید به تاریخ علاقمند شود. خب اکبرزاده، خوب دقت کن، ببین با 20 تا سوال میتانی به جواب سوال برسی یا نه. جواب اسم یک پادشاه و مؤسس یک سلسله پادشاهیه. داریوش اول؟ نه. داریوش دوم؟ نه. داریوش سوم؟ نه. حمید سوال و جواب را تا داریوش بیستم ادامه داد و معلم که بی‌حوصله شده بود با پذیرفتن جواب حمید گفت که مورخان باید در تاریخ بازنگری کنند و قول داد تا آخر سال دیگر هیچ وقت این بازی را سر کلاس ما انجام ندهد.
بله، تشکر میکنم از همکار خوبم جناب آقای حیدرزاده برای خانشی که از کتاب آب نبات هلدار برای ما داشتند.
شما هم میتونید برای ما بسته صوتی بفرستید. تا اول هفته است و کتاب تازه معرفی شده، بخشی از کتاب رو که به دلتون میشینه برای ما خانش بکنید و به مدیر کانال یار مهربان ارسالش بکنید. فراموش نکنید که بسته های صوتی شما باید بین 50 تا 80 ثانیه باشه. یاران مهربان. و اما بریم سراغ سوال سوم امروز. محمد به پدرش که گفت واجب پر رفتنت مخالفتی ندارم ولی بعد از گرفتن مدرکت، چه پاسخی داد؟ گزینه اول گفت وقتی جوانای مردم توی جبهه پرپر میشن بی انصافی من به فکر خودم باشم. گزینه دوم گفت کشور الان به حضور من توی جبهه نیاز داره، نه به مدرکم. و گزینه سوم گفت اگه همه اینطوری فکر کنن، عراقی ها اونقدر جلو میان که نه دانشگاهی میمونه و نه مدرکی. این هم سوال سوم امروز بود که برای شما یاران مهربان خوندم. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه یار مهربان و سوال پایانی در خدمت شما خواهم بود.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
همراهان همیشگی برنامه یار مهربان، یه نکته رو در مورد ارسال بسته صوتی خدمت شما عرض بکنم. بسته صوتی شما باید در محیطی ساکت و با صدای رسا و ابزار ضبط مناسب ضبط بشه که انشاءالله امتیاز کامل رو از این بخش بگیرید. اگر دوست یا فامیلی از شما میتونه برای شما خوانش رو انجام بده، حتما این فرصت رو به ایشون بدید تا ایشون برای شما خوانش رو انجام بدن و بعد با اسم خودتون به مدیر کانال یار مهربان ارسالش بکنید. و این نکته رو هم اضافه بکنم، هر صدا برای یک نفر میتونه خوانش بکنه. و اما بریم سراغ سوال پایانی، یعنی سوال چهارم. محمد آخر نامش که از جبهه فرستاده بود خودش رو چطوری معرفی کرد؟ گزینه اول با عنوان رزمنده ای کوچک، گزینه دوم با عنوان سرباز اسلام و گزینه سوم با عنوان سرباز امام. این هم سوال پایانی امروز بود یاران همراه. امیدوارم که سوالات امروز رو با دقت شنیده باشید و پاسخ صحیح سوالات رو به دست آورده باشید. سوالات اصلا سخت نیست، کافیه که صفحات 87 تا 159 کتاب آب نبات هلدار رو بخونید و به راحتی به پاسخ سوالات برسید. تا دیر نشده برای بسته صوتیتون هم عجله بکنید که انشاءالله نرسه به پایان هفته و با دستپاچگی و کیفیت پایین این کار رو انجام بدید. به پایان برنامه امروز رسیدیم یاران همراه. امیدوارم برنامه امروز هم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. همه شما رو تا فردا ساعت 19:30 به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
شب شما عزیزان شنونده بخیر باشه، به خصوص اهالی کتاب و کتاب دوست ها و کتابخونهای عزیز کشورمون. برنامه یار مهربان رو شنیدیم، مسابقه کتابخوانی که شما رو دعوت میکنه به دنیای کتاب، به باغ و بوستان دانشمندان. خب در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم، داستانی رو براتون آماده کردن دوستانمون، میخوایم بشنویم. موضوعش موضوع اخلاقیه، برای این روزها هم کاربرد زیادی داره. این داستان رو بشنویم و برگردیم.
جوز هندی.
روزی انوشیروان به شکار رفت. در میانه راه از کنار دهی گذر کرد. پیرمردی را دید 90 ساله که بر زمین دانه هایی می کاشت.
خداوند تو را قوت دهد پیرمرد.
به یاری او هنوز از بازوی خیش نانی می خوریم.
ای پیر، با این سختی چه در این زمین میکاری؟
جوز هندی میکارم.
جوز هندی به چه کارت آید؟
خواص آن از شمار خارج است. برایت بگویم از روغنش که مرهم درد مفاصل است، از ساییده آن هم رنگ و بوی قضا دگرگون میشود.
حال چرا اینجا؟ زمین حاصل خیزی به نظر نمی رسد.
در این سالهای دراز دریافتم که باید صبوری پیشه کرد.
در عجبم از این که نمی دانی 10 سال چه بسا 20 سال زمان می برد تا از این دانه ها درختان برویند و بتوان جوز از آنها برداشت کرد.
سلطان، خود آگاهم که این گونه خواهد شد.
چندان زنده میمانی که آنها را برداشت کنیم؟
کاشتند و ما خوردیم، حال میکاریم و بعد از ما خورند.
عجب که مردی فرزانه ای. به خزانه دار خواهم گفت 1000 دینار نصیبت گرداند.
تو را سپاس میگویم. ای ملک، هیچ کس از بهر این درخت زودتر از من نخورد و نصیبش نشد.
چگونه؟
اگر من جوز نمی کاشتم و سلطان از اینجا گذر نمی کرد، پس از من سوال نمی کرد و بنده آن جواب نمی دادم. پس این 1000 درم از کجا می افتم؟
عجبا از تو عالم پیر.
پس انوشیروان فرمان کرد 2000 دینار دیگر از خزینه به پیرمرد بخشند، چرا که بار دیگر با فرزانگی خیش سلطان را حیران کرده بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما دوست عزیز شنونده گرامی. داستان جالبی که در این نمایش بود، خب کم و بیش چه بسا شنیده باشی. تو این نمایش گفت جوز هندی، تو بعضی از داستان‌ها هست گردوه، مثلا طرف داره گردو میکاره، چون گردو هم به درختیه که سالها باید بگذره تا قد بکشه و به میوه برسه. مثلا خربوزه نیست که همون الان کاشتی چند ماه بعدش بتونی برداشت بکنی. و این داستان رو من تو شعر جناب ملک الشعرای بهارم دیدم که میگه تو که بعد از 2 روز خواهی مرد، گردکان کشتنت چه کار آید. مرد دهقان به شاه کسرا گفت، مردم از کاشتن زیان نبرند. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. بهش میگه که به هر حال این کاشتن چیزی نیست که ضرری به حالی کسی داشته باشه، این دیگه کفشه. به هر حال من دارم کشت میکنم که به ضرری که به کسی نمیرسونم. این یک. تازه نگاه بلند مدت که داشته باشی، ما میبینیم که به هر حال دیگران هم یه سری کارا کردن که چه بسا نفعشون به خودشون نرسید و عمرشون کفاف نداد و سود و بهرش به ما رسید. حالا چه اشکالی داره ما هم در مقابل برای نسل‌های بعدمون این کار رو انجام بدیم؟ تو این سخن پیرمرد ویژگی‌های مثبتی هست که خیلی مهمه برای ما و امروزه تو بحث روانشناسی موفقیت اصلا اینها پایه‌های نظری علمی داره و آموزش داده میشه. از جمله اون ویژگی های مثبت یکی بلند نظری هست. این که آدم فقط به فکر سود خودش و احیانا خانوادش، اونم امروز همین مثلا امسال و تو این سالهایی که حد میزنه زنده است نباشه، بلکه بلند نظر باشه. یعنی به آدمهایی در جاهای دیگر، آدمهایی در زمانهای دیگر هم فکر کنه و اون در واقع از اون لاک منافع شخصی خودش بیرون بیاد و این من در او گسترش پیدا بکنه و دیگران رو هم از خودش بدونه. ویژگی بعدی آینده نگریه. میگه که آقا قرار نیست که همیشه من به فکر مثلا فردای مثلا دو روز دیگه خودم باشم، یه هفته دیگه خودم باشم، 10 سال دیگه خودم باشم. نه، من به فکر فرزندانم، نسل‌های آینده، همشهریانم، هموطنانم، انسان‌های دیگه هستم. ویژگی بعدی این پیرمرد زنده دل خیراندیشیه. این نگاه مثبت به زندگی، این که به فکر خیر رساندن و نیکی کردن در حق دیگرانی باشه که شاید هیچ وقت اونها رو حتی نبینه. و ویژگی بعدی دگرخواهیه، این که براش مهم باشه وضعیت دیگران، این که سودی به دیگران برساند و این محبتی نسبت به دیگران در خودش احساس بکنه که او رو وادار کنه، او رو بکشاند به این که یه سری کارهای مثبت رو برای اونها انجام بده. این چند تا ویژگی، یعنی بلند نظری، آینده نگری، خیراندیشی، دگرخواهی، اینا همشون البته با هم دیگه مرتبطن، هر چند هر کدوم معنی متفاوتی دارن، ولی اینها کنار هم یه شبکه‌ای رو تشکیل میدن. و السلام علیکم و رحمت الله.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خب شنوندگان عزیز، حالا که صحبت از داستان شد و صحبت از پندهای داستانی، اجازه بدید عرض کنم روزی که پشت سر گذاشتیم 25 اسفند ماه 1398 روز بزرگ داشته شاعریه که خیلی ها با اشعار شیوا و زیبا و پرمحتوا و پند و اندرزی ایشون با آشنا هستند و با ایشون از این طریق ارتباط برقرار میکنند. شادروان پروین اعتصامی امروز بزرگداشت این شاعر هنرمند کشورمون هست و شاعری که سرشار از احساساته. یکی از برجسته ترین هنرمندی های پروین اعتصامی در دیوانش جاییه که به نقل داستان حضرت موسی علیه السلام و مادر ایشون میپردازه. اجازه بدید من این اشعار رو بخونم و با این نگاه پروین اعتصامی به وضعیت امروز کشورمون و مشکل کرونا که توی اکثر شهرها و روستاهای کشورمون دامنگیر مردم شده نگاه کنیم، ببینیم که شاید با این نگاه بتونیم قشنگتر روزگارمون رو بگذرونیم. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بی ناخدای، گر نیارد ایزد پاکت به یاد، آب خاکت را دهد ناگه به باد، وحی آمد کین چه فکر باطل است، رهرو ما اینکن در منزل است، پرده شک را برانداز از میان، تا ببینی سود کردی یا زیان، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی، در تو تنها عشق و مهر مادری است، شیوه ما عدل و بنده پروری است، نیست بازی کار حق خود را مباز، آنچه بردیم از تو بازاریم باز، رودها از خود نطغیان می کنند، آنچه می گوییم ما آن می کنند، ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم، نسبت نسیان به ذات حق مده، بار کفر استین به دوش خود منه. به که برگردی به ما بسپاریش، کی تو از ما دوست در میداریش. نقش هستی نقشی از ایوان ماست، خاک و آب و باد سرگردان ماست. قطره‌ای که از جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود. این سخن پروین نه از روی هواست، هر کجا نوریست زنوار خداست. روح شاد با این پیام بلندی که در این شعر به ما آموخت شاعر هنرمند ایران زمین پروین اعتصامی. امیدوارم که با اشعار این هنرمند و سایر شاعران بزرگوار کشورمون بیشتر مانوس باشیم. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف شبانگاه یک شنبه 25 اسفند ما همراه ما باشید، برنامه بعدی رو با هم بشنویم.
وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به شما همراهان خوب رادیو معارف سلام میگم. درود به شما که این رسانه را انتخاب کردید و با برنامه پیشرفت هستید. مباحث این برنامه به بیان الگوهای خرد الگوی کلان اسلام ایرانی پیشرفت اختصاص داره. میهمان عزیز برنامه ما در این فرصت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر قاسم ابراهیمی پور هستند، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. با این بزرگوار در خصوص یکی از این الگوهای خرد صحبت میکنیم، یعنی الگوی پیشرفت خانواده محور. خانواده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در چه وضعیتی قرار داره و اون وضعیت مطلوبی که براش ترسیم میکنیم کدام هست و چه ویژگی هایی داره؟ سیر کلی مبحث همین مطلبی است که خدمت شما عزیزان گفتم. اما مدت هاست با جناب استاد ابراهیم پور در خصوص کارکردهای خانواده و ثمرات اون بحث و گفتگو میکنیم. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. جناب ابراهیم پور، رسیدیم به نقش خانواده در درون خانواده. حالا کارکردهای اجتماعی شو در فرصت‌های گذشته به برنامه‌های قبل‌تر بیشتر حضرت علی فرمودید، اما هنجارهایی که در خانواده باید شکل بگیره، در حقیقت اون وظایفی که والدین یا اون پدر و مادر یا شوهر و بانو در خانه باید ابتدا باش آشنا بشن و بعد انشالله برن به این سمت که این نقش‌ها رو ایفا بکنن. در این باره مطالب خوبی رو حضرت علی در فرصت قبل فرمودید. گفتید پدر و مادر یا شوهر و بانوی خانه اگر موقعیت‌های خودشون رو آشنا بشن و عمل بکنن، خانواده در یک مسیر خوبی قرار میگیره و در حقیقت ما میتونیم بگیم یک خانواده پیشرفته داریم. یعنی در حقیقت ما باید موقعیت هامون کاملا شفاف و مشخص باشه، نقش ها و هنجارهای داخل خانواده کاملا معلوم باشه و یا بر اساس نظمی که یکی از نشانه های یک جامعه پیشرفته هست تقسیم کار صورت بگیره. این رو حضرت علی در برنامه قبل روش تاکید داشتید و بیشتر در خصوص پدر یا شوهر در خانه چه هنجارهایی رو باید بهش توجه داشته باشه صحبت کردید. مباحثتون رو در این باره انشاءالله کامل میفرمایید در این مجال که خدمتون هستیم و ما هم بهره‌مند میشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. بله، عرض شد که اگر خانواده از موقعیت‌های مشخص و هنجارهای شفافی برخوردار باشه و اعضای خانواده به این هنجارها عمل بکنن، خانواده پیامدها و ثمراتی داره که میتونه نظم رو در جامعه به ارمغان بیاره. وارد مصادیق این مباحث شدیم و از وظایف موقعیت شوهری صحبت کردیم که البته در ضمن اون برخی از وظایف بانو رو هم مطرح کردیم، اما اینجا به طور حالا مستقیم و شفافتر میخوایم راجع به وظایف بانو صحبت کنیم. بانوی خانواده وظایف متعددی داره، برخیش الزامی هستند، برخیش غیر الزامی هستند، یعنی واجب و مستحب، همونطور که راجب مرد هم همینطور بود. یکی از وظایف مهم و مشهور بانوی خانواده تمکینه.
بله.
ما در ضمن وظایف شوهر عرض کردیم که شوهر موظف است نیازهای جنسی همسر خودش رو تأمین بکنه. اما اونجا از اصطلاح تمکین استفاده نمیشه و در خصوص بانو میگیم که تمکین وظیفه اوست. این مسئله با شبهات بسیار زیادی و سوالات بسیار زیادی در جامعه مواجه شده و بسیاری این وظیفه رو دون شأن زن تلقی کردند و اینکه زن رو یک شهروند درجه دو یا جنس دوم معرفی میکنن، یعنی تمکین یک اهانت به زنه. گاهی از این شبهات و از این سوالات این تیپی مطرح میشه، اما باید توجه داشته باشیم که اون چیزی که زن و شوهر رو به عنوان اولین انگیزه سمت هم متمایل میکنه نیاز جنسی هست. این در هر دو طرف وجود داره و یکی از کارکردهای مهم خانواده تنظیم نیاز جنسی هست. یعنی یک جامعه پیشرفته اگر نتونه روابط جنسی خودش رو مدیریت و تنظیم کنه نمیتونه از پیشرفت صحبت بکنه. در جوامع غربی که ما سطح بالایی از علم و تکنولوژی رو و نظم رو، شاید مثلا امنیت رو مشاهده کنیم، اما وقتی که این روابط تنظیم نمیشن پیامدهای بسیار زیانباری داره که حتما اون جامعه پیشرفته نیست. اگر روابط نامشروع در جامعه شایع بشه به بنیان خانواده صدمه میزنه، سقط جنین رو افزایش میده، افزایش موالید نامشروع رو ما خواهیم داشت، تربیت و کنترل اینها بسیار سخت است و جامعه به طور کلی به سوی انقراض نسل پیش میره. ما الان میبینیم که بسیاری از کشورهای اروپایی کمبود جمعیت خودشون رو از طریق پذیرش مهاجران خارجی تأمین میکنن، یعنی بسیاری از نسلها دارن منقرض میشن و بسیاری از خرده فرهنگها منقرض شدن. بنابراین به هیچ وجه نمیشه به یک جامعهی که حالا موفقیت‌های چشمگیری در عرصه‌های صنعتی و اقتصادی و نظامی داشته اما روابط جنسی رو نتونسته تنظیم و مدیریت بکنه بگیم یک جامعه پیشرفته. جامعه پیشرفته جامعه است که روابط جنسی در اون مدیریت بشن. این روابط باید در قالب خانواده ارضا بشن و تأمین بشن. حالا اگر قراره تو خانواده تأمین بشن، زن و شوهر نسبت به هم یه وظایفی دارن. یک وظیفه کلی دو طرفه وجود داره و اون اینه که زن و شوهر موظفند نیاز جنسی همسر خودشون رو تأمین بکنن. حتی اینجا اگر مشکلات جدی جسمی وجود داشته باشه و قابل درمان هم نباشه و طرف مقابل هم قادر به تحمل نباشه و اذیت و آزار و اسر و حرج در پی داشته باشه، حتی طلاق هم پیش بینی شده اینجا. که اینقدر مهمه این تأمین نیاز. منتها اگر ما به تفاوت این نیاز در زن و مرد توجه بکنیم و اینکه تحریک پذیری مرد بسیار بالاست، از اون طرف ارضاء زن هم زمان بره، به تفاوت‌هایی در وظایف می‌رسیم. از جمله این تفاوت‌ها تمکین زنه. یعنی اگر به زن دستور داده شده که تو باید تمکین کنی، حتی حق نداری نماز خودت رو طولانی‌تر کنی یا مثلا کارهای دیگه‌ای رو مشغول بشی که این حق و این تمکین تحت شعاع قرار بگیره. این اهمیتش نه به خاطر اینکه مرد یک موجود برتر تلقی شده و زن یک جنس دوم تلقی شده، اصلا به این معنا نیست. اتفاقا این حاکی از یک نقطه ضعف در مرده، چون او به لحاظ جنسی تحریک پذیری بالایی داره، زن موظف شده که تمکین کنه تا این آسیب دامن خانواده، دامن خود زن و دامن جامعه رو نگیره. یعنی این